أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مسئله امارات بود بنابر مبنای طریقیت. در اصول عملی بحثمون تمام شد، در امارات داریم بحث میکنیم. در امارات هم گفتیم مبانی مختلف باید سنجیده بشه. فعلا بحثمون در مبنای اول طریقیت محضه است. میخوایم ببینیم که قائل به اجزا باید بشیم یا قائل به عدم اجزا. اماره بر حکمی قائم شده، اهم از روایت یا بینه، میخواییم و امثال دیگه امارات، سیره و اقلا مثلا فرض کنید. حالا کشف خلاف شده به حسب فرض، میخواییم ببینیم تکلیف چیه. سامنه نکم قائلین به اجزا که مبنای طریقیت رو اتخاذ کرده بودن، قائلین قائل به اجزا شده بودن، ادله اقامه کردن. ما ادله رو گفتیم تا رسیدیم به دلیل ششم. در دلیل ششم گفتن ما اجماع بر قول اجزا داریم، ادعای اجماع کردن، یعنی جایی روایتی اومد، بیانیه اومد، کشف خلاف هم شد، نسبت به ما سبق چیه؟ حجته. ولو مبناشون هم طریقیت، قالب اجماع شدن. این رو تو کلامات صاحب جواهر و محقق ناینی این اجماع رو پیدا میکنه. اما یک تفصیلی در کلام محقق ناینی هست، عبارتی که من نوشتم یه سقطی یه چیزی داشته ظاهرا. حالا عرضم به حضورتون، من عبارت رو عوض کردم، مدیگه نتونستم مراجعه کنم. ببینید به این صورت، حالا مطلب واضحه با ببینید تفصیل بین عبادات و معاملات نوشتم دادن. ببینید در عبادات قائل به اجزا شدن، در معاملات اومدن گفتن که مطلقا ما قائل به اجزا نمیشیم، بلکه اگر موضوع باقی نبوده باشد قائل به اجزا میشیم، یعنی اجماع بر اجزا داریم. در عبادات اجماع بر اجزا داریم، یعنی اگر باب نماز بوده، باب خمس، اونایی که جز عبادات حساب میشه، در عبادات مثل نماز قائل به اجزا شدن، اینها مطلقا میگن اجماعیه. در عبادات اجزا اجماعیه. پس اگر روایتی دلالت میکرد بر مسئله شما بر اساس اون روایت نمازو خوندید، بعد کشف خلاف شد یا روایت دیگه ای براتون حجت شد، آقا مثلا فرض کنید مثل مسئله نماز جمعه، قضیه نماز جمعه و نماز ظهر جمعه از همین قبیله که مبنا قبلا خود مثلا وجوب نماز جمعه بوده، طرف میرفته نماز جمعه خونده، نماز ظهر رو نمیخونده، حالا این کشفه که نماز ظهر جمعه واجب بوده، مثالی که خودشون زدن، این مثال خودشون رو زدن، تو این مورد چی میشه؟ محقق دائمی فرمان از عبادات است مطلقا اجزا، قائل به اجزا میشن. این یکی. اما تو معاملات، تو معاملات اگر موضوع باقی نمونده بود اونم میگن اجزای. موضوع باقی نیست، من بر اساس روایات گفتم که توی این عقدی که من با دیگری بستم من بدهکار نیستم، تکلیفی ندارم، درست؟ عقد رو تموم کردیم، قرارداد رو ختمش کردیم، قرارداد مثلا مضاربه‌ای بود، هرچی بود، بر اساس سلام علیکم، بر اساس روایت ما اومدیم یا بر اساس بیانه قضیه معامله رو ختمش کردیم، بیانه قائم شد که من به شما بدهکار نیستم، امارات قائم شد، قضیه معامله رو ختمش کردیم، موضوع هم دیگه باقی نیست، تموم شد و رفت. تو این مورد میفهمن اجماع بر اینه که اجزاست. اما اگر موضوع باقی بوده باشه در فرض بقای موضوع، اونجا غالب اجزا نیستن. یعنی اگر موضوع باقی باشه، مثلا فرض بفرمایید که هنوز ختم نشده، این پوله این وسط هست، فعلا ما قبلا مثلا فرض کنید که یه کارهایی که تو معاملات وقتی که به اختلاف میفته، گاهی وقتا تا بخواد حل و فصل بشه و پول به دستش بیاد و اینا، طول و تفصیل داره. اون موقع به نظر این بود که بیانیه قائم شده بود برای این که این بدهکار نیست، بعد کشف خلاف شد که این بیانیه چیه؟ غلطه. اما پول سر جاشه، معامله هست. آقا سلام علیکم، اینجا نمیشه قائل به اجزا شد، اینجا اجماع بر اجزا دیگه وجود نداره. اجماع بر اجزا مال جاییه که موضوع باقی نبوده باشد. اگر موضوع باقی بوده باشد اجماع بر اجزا نداریم. این بیان محقق نایینی، یعنی صاحب جواهر مطلقاً در این مسئله قول اجماع رو نقل کرده. محقق نایینی دو جا قول اجماع رو نقل کرده، یکی عبادات، یکی معاملاتی که موضوع باقی نباشد. پس دو جا قائل به اجزا شده، یعنی اجماع بر اجزا رو نقل کرده، اما یه جا رو تفصیل داده بیرون کرده. کجا میشه اون جایی که بیرون کرد؟ در معاملات، در فرض که چی باشه؟ موضوع باقی باشد. پس تفصیلشون این شد، یه تیکه رو خارج کرد، یه قسمو خارج کرد. در عبادات، در معاملات، عند عدم بقائل موضوع قائل به اجزا شد، تفصیل داد. فقا اینجا مثلا میتونیم بسید فقال فل عبادات و معاملات عند عدم بقائل موضوع به قیام اجماع علل اجزا، و فل معاملات عند عدم بقائل موضوع به عدم الاجماع علل قول بالاجزا، بلکه اینجا حق چیه؟ عدم الاجزا. این حرف میرزا نایینی. یه مقدار عبارت کتاب چون یه سختی یه چیزی داره توش ظاهرا، اینو اینجوری بنویسید تو ذهنتون بوده باشه. پس یه قسم خارج کرد، عدم بقاء موضوع در معاملات میشه اجزا، اما تو همون معاملات بقاء موضوع دیگه اجزا. این هم اجماعیشون که نقل کردن. صاحب فصول همین تفصیل رو نقل کردن، گفت اما دیگه نگفتن معاملات یا غیر معاملات، گفتن اذا کان الموضوع باقیان فالاجماع منعقد علی عدم الاجزاء. اجماع رو از اون ور نقل کردن. و اذا کان الموضوع غیر باق فالاجزاء اجماعیون. تو دو طرفش گفتن که اجماع وجود داره، موضوع باقی نیست، اجماع داریم بر اجزا. موضوع باقیه، اجماع داریم بر عدم الاجزا. این هم حرف صاحب فصول. من عبارت صاحب فصول رو مفصل آورده بودم. این عبارت صاحب فصول فرض کنید اصلا تو کتاب نیست، چون خیلی توضیحات مفصل داره، خیلی هم ربطی به بحث ما نحن فیه نداره. اصلا یه ورق عبارت صاحب فصول کلا اصلا ورقش بزنین کنده وجود نداره. خیلی بحثایی مطرح کرده که نمیخواد اصلا نگاه کنین تو جزئیات، خیالتون راحت. یه صفحه از کتاب هست. اشکال بعض الاساتین، چون یه دو جلسه بعد بشینم دو توضیح بدم با این قلت و قلتاش فایده ای هم نداره. ایراد بعض الاساتین، ایشون فهمن این اجماع درست نیست، از اون ور نقل شده از علامه اجماع بر عدم الاجزا، از شیخ نقل شده انکار اجماع بر اجزا. آقا این مسئله اجماعی نیست، پس این اختلاف دیگه مجالی برای استدلال به اجماع نمیگذاره. اختلاف بین اعلام زیاده، عرض کردیم الان یه قالب اجزا میشن، یه عده زیادی هم قالب عدم اون اجزا میشن. اصلا مسئله اجماعی نیست، یه توهم اجماع هم نداشته باشه. تفسیر
نایینی چیه؟ چرا همون تفسیر رو در مثل
که اشتباه دیگه، اشتباه میگم اصلا ببینید توی عباداتشون فهمن اجماعیه، تفصیل قولی نیست. همینشون فهمیدن که اصلا تو عبادات، یعنی تو شرعیاتی مثل مسئله عبادات که عرفی نیست که شارع بیاد سراغ نظر عرف، تو اون جایی که مربوط به حق الله کنه و روایاتی که میاد دلیل بر یک مسئله میشه کلن حجته. اما تو مسئله معاملات فرق میکنه، میرزای فکری داشته تو خودش، بعدم تازه منطقه نیمده استدلال بکنه، ادعای اجماع کرده. ما الان فعلا با ادعای اجماعش کار داریم. اگر میخواست قائل بشه به این مسئله، لهو وجهون که آدم در عبادات بگه که اون روایت حجت شرعی بود قبلا، در باب احکام روایت حجت شرعی بود، لذا من بر اساس حجت شرعیم عمل کردم، حالا حجت شرعی من عوض شده. اما تو باب معاملات مسئله اینه که اگر موضوع باقی نبوده باشه دیگه کأنه دیگه من اصلا موضوع ندارم برای اینکه بگم حجت اقامه شده چیه و چی نیست. چون معاملات امور عرفی است. اگر موضوع باقی بوده باشه، یک امر عرفیه که شارع دوباره بعد اینو چیه؟ بر اساس اون عرفیات امضاش بکنه. تو معاملات این تفصیل رو دیدن راه داره. تو عبادات یه مقدار سخت‌تره که اینو مقایل بشیم. ببینید این حرف رو آینه آینی به عنوان ادعا اجماع زدن، ما الان میگیم آقا اجماعی وجود نداره. اگه میخواید این مسئله رو قائل بشید، دلیل بیارید فبها و نعمت و الا اجماعی وجود نداره. این هم از این قول. دلیل هفتم، دلیل هفتم اینه که یک عده ای از اعلا اومدن گفتن سیره فقها قائم بر اجزاست. میگن کثرت تبدل آراء مجتهدین این یک چیزیه که هیچ شبهه‌ای نداره، ولیکن ما در سیره اینها ندیدیم که اون چه که سابق در کتبشون فتوا دادن و محو کنن و بیان به مقلدینشون اعلام کنن ما خطا کردیم در فتاوی سابقمون، الا اینکه یک ادله قطعیه‌ای بر بطلان اجتهادشون چیکار کنه؟ دلالت بکنه. اگر متوجه می‌شدن یک دلیل قطعی بر خلاف اجتهادشون هست، می‌اومدن اعلام می‌کردن. یک جدا که موارد مورد خیلی نادره، اما اینکه مثلا قبلا به این روایت عمل می‌کردن بعد به این روایت، این همچی چیزی رو ما ندیدیم در سیره اینها. من یه مثالی براتون بزنم. مثلا فرض کنید بعضی از قدما وقتی که می‌دیدن که دو طرف روایت داره تو مبناشون، مثل مبنای مرحوم کلینی که دیدید از روایت هم اتخاذ کرده بود، ازن فتخیر بینه هم گفتن این حجت اون حجت، بین هر دوتا حجت مخیری، اصلا گاهی وقتا که فی زبان واحد نمیتونستن تشخیص بدن کدوم حجته، میگفتن بین یکی از این دوتا، به یکی از این دوتا حجت عمل کن. حالا یه بار به این حجت عمل میکرد، یه بار به اون حجت عمل میکرد، هیچ اشکالی تو مسئله نمیدید. چرا؟ میگفت پیش که به هر حال من به یکی از دوتا حجت عمل کردم، یکیشون درسته. اصلا گاهی وقتا یه هفته به این عمل میکرد، یه هفته به اون عمل میکرد، اینم قائل داشتش که اشکال نداره. میگفتن چرا؟ چون منسوسه، تو جایی که نمیتونی تشخیص بدی، و هر دوتا حجت دیگه، یه هفته به این حجت، یه هفته به اون حجت، اشکال نداره، مخیر به این حجت هایی. پس ممکنه حجت بر دو قول بوده باشه، شما به هر دو عمل بکنی، اشکال نداره. حالا یه وقته که بین این دوتا حجت که قرار گرفتی، اول تو ذهنت میاد این حجت درسته، به این عمل میکردی، بعد تو ذهنت میاد اون یکی درسته، با اون عمل میکنی، اشکالی نداره. فرق اگر اینم تو ذهنت نیامده بود که این درسته، تو ذهنت نیامده بود که اون درسته، بازم مخیل به این حجت هم بودی. ببینید این مبنای اصل رواییه که یادتون باشه از همون اصول فقه هم داشت، مرحوم کلینی به روایت زن فتخیر بینهما تمسک کرده بود. یعنی به هر حال هر کدوم یه حجتی داره، شما هیچ وقت بی حجت عمل نکردی. حالا تو زمان سابق به یه حجت عمل کردی، تو زمان لاحق به یه حجت، منتها فرقش اینه تو اون موقع فکر میکردی اون درسته، بعدا فکر کردی این درسته. اگه همین فکر هم نمیکردی، به هر حال دو تا حجت روایی قائم شده بود، مخیر بین این دو تا بود. درسته یا نه؟ خب این قاعده خودش یک مؤیدیه، مؤید میگم آنه که بگم دلیل، یک مؤیدی است و یک شاهدی است بر اینکه آقا مسئله مجزیه، شما به حجتت عمل کردی، ولو میدونی یکی از این حجت ها، یکی از این دوتا روایت دو تمامه، اما خود اهل بیت فهمیدن برحال اون حجته، برای شما اینم حجته، به یکیشون عمل کن. این خودش یه مؤیدیه برای این مسئله. اینا میفرمان سیره فقها ما هم همین جور بوده، وقتی این به این روایت عمل میکرد، بعد به ذهنش اومد به این روایت عمل میکرد، نمیگفتش که مثلا عوض بکنید و برید اعمالتون رو اعاده کنید و هم چیز تو کلمات فقها ما ندیدیم نقل شده باشه، سیره فقها این نیست. گفتم اون موقع یه حجت بود، حالا یه حجت دیگه، مثل که به زنفت خیر بینهما باشه، و این هم همون حال بوده، مخیرید بین حجت، سیره فقها این بوده. این فرمایشی که فرمودن به عنوان دلیل هفتم، در جوابش اومدن گفتن که ما یک سیره عامه بین اینها با اختلاف آرایشون در این مسئله مشاهده نکردیم، تحقق ظاهرا پیدا نکردی یک همچی سیره ای. ببینید حالا من اون روایت رو عرض کردم که یه مقدار ازن فتخیر بینه ما یه مقدار حرفشون رو قریبه به خلاصه واقع بکنه، ولی کن این که ما بگیم یک سیره ای بین علما بوده که اگر فتوا عوض نشه اعلام نمی کردن، این به عنوان یه سیره قطعیه‌ای که بین علما اصلش ثابت بشه برای ما محرز نیست. چه بسا گاهی وقتا فتوا الانم میدیدیم در زمان قدیم هم همینج بود، کم بوده تبدل در فتوا، اما اعلام میکردن که من که یه سیر تا زبان نهازا هم ادامه داره. وقتی کسی نظرش عوض میشه اعلام میکنه، نمیگه حالا ولش کنه اعلام نکنه. اصلا اومدن گفتن که اگر کسی هم نقل کرد دوباره بره بر اونها نقل بکنه که فتوا عوض شده. سیره نیست، بلعکس ما این چیزی که تو زمان اگه سیره باید اتصال داشته باشه، ما این چیزی که الان داریم میبینیم، میبینیم که نه اینجوری نیست، اعلام میکنه. ولو قائل اجزا هم بوده باشن اعلام میکنن نظر ما عوض شده، نظر ما اینه، نمیگن ولش کن حالا رساله هم نمیخواد عوض کنیم، فوری اعلام میکنن. اگر به استصحاب قهقرهای شما تمسک بکنید و یا اصل رو بنیم بگذارید که در زمان قدما هم همین جور بوده، ظاهرا سیره در زمان قدیم هم همین جوره، هر کس تبدل رأی داشته باشه اعلام میکنه، تو استفتاءاتشون اعلام میکنن، تو دفتر اعلام میکنن، میگن این مسئله تبدل رأی براشون حاصل شده. پس اولا تحقق یه همچین سیره رو ما نمیتونیم قبول کنیم. بر فرض که شما در طبقات متأخره یه همچین سیره رو دیده باشید که نمیبینید، بر فرض اتصالش به زبان معصوم از کجا؟ این سیره اتصال به زمان معصوم، شما دارید خودتون که سیره فقها، سیره فقها رو باید برگردونید برسونید به فقها زمان معصومین علیه السلام، تازه بازم فیه ما فیه تعمل توش هستش که اینم سامنه اینم بتونید یه همچه حرفی بزنید. حالا از ظاهر اینم تمام نیست،
سیره هم باشد چون
بر
اساس همون مدانی و اصولی شروع اصلاح داشت، احسن
احسن. اشکال سوم این سیره مدرکی است، یعنی این سیره بر فرضم که تمام بوده باشه که نیست و اتصال به زمان معصومینم نداره، بر فرضم که اینجور بوده باشه مستند به یک دلیلی بوده، دلیلی داشته که کسی این حرفو اگر یک همچی سیره بوده زده، مدرکیه، بر اساس مدرکیه، روایتیه، بر اساس قولیه، بر اساس استدلالیه که حرف زدن. ببینید چقدر وجود استدلال آوردن، بر اساس یکی از این ادله است که قائل شدن به این مسئله. پس سیره بر فرضی که بوده باشه مدرکی است، به این سیره نمیتونیم تمسک کنیم. اینم دلیل هفتم. بریم سراغ دلیل هشتم.
بوده آیا کسی ابطال کرده باشه، نه اینکه ابطال قولی، بگه مقلدین که عمل کردن عملشون از سر بگیره.
ببینید به
چرا
ببینید الان
به این میشه که آیا اعمال گذشته شون رو
ببینید حالا
هیچ بقیه گفته اعاده کنه؟
ببینید چرا، اولا اونم میشه گفته باشه، یعنی اینو ما نمیتونیم ثابت کنیم. همه اینقدر نادره این نوع تبدل فتوا، شما مورد تبدل فتوا رو بیاری موردشو، بعد ببینید که هم چیزی شده یا نشده، چون مورد کمه که مثلا معمولا تبدل فتوا
بحثای مثلا قصدالات فصل و اینا
بلد.
خیلی تبدل فتوا مثلا بعضی فتوای شعبیدی واقعا تبدل بوده توشون با مدنهای جاهی.
خب باشه موردی بیارید که قبل عمل قبلی باطل شده باشه، بعد ببینیدشون گفته اعاده کنید.
قصد خونده نه نگفته اعاده کنید
همین نه نگو این نیستش که بگید موجود، یعنی اصلا هم چیزی موردشو بیارید، موردشو نمیتونید بیارید که یه همچی سیره محقق شده. یعنی اگر خب مثلا فرض کنید علی مبنای طریقیت هم رفته جلو، ببینید ادعا خیلی ادعای گنده‌ایه، ادعا یعنی ما به ندیدن مورد نمیتونیم بگیم سیره این بوده، چون ما مورد ندیدیم، مورد شما ندیدیم، موردی الان نمیتونین ذکر بکنین که فتوای عوض شده باشه که عمل قبلی رو بگه باطله، بعد ببینید تو اینجا چیکار کرده، مواردش رو نگاه کنید بعد ببینید چیکار کرده، نمیتونیم اینو پیدا کنیم. ببینید یه نکته هم داره در ضمن، ایشون هم نگفته به این مسئله که شما فهمید تقریر سیره فقهاشون این بوده، ببینید میگن ان کثرت تبدل آراء المجتهدین مما لا غبار علیه ولکن لم نجد فی سیرت محو ما کانوا افتو به حساب قلبی کتبهم ولا اعلام هم للمقلدین بالخطا فی فتاویهم. میدونم حالا اون اصلا این بیان شما یه چیز جداست، ببینید بس شما اینه که شما کنده و حرفتون برمیگرده به اون اجماع. ببینید میدونم نه حرف شما به اجماع برمیگرده، ببینید استدلال الان دلیل هفتم اینه، این که ما گفتیم تو مسئله قبلی، ببینید اجماعی نیست، اجماعی نیست، اون جوابش اون مسئله که اجماعی نیست. ببینید این حرفی که اینا اومدن زدن چیز دیگه ایه، میگن که ما در سیره اینها ندیدیم محو کنند فتوای سابق رو و اعلام کنند به مقلدینشون خطا رو. آقا دیدیم، این دلیل هفتم اینه که ما ندیدیم محو کنند فتوای سابق رو و اعلام کنند فتوای ما عوض شده. خدا وکیلی دیدیم، همین شما الان دارید مثال میزنید، میگید آقا فلانی فلانجا فتواش عوض شده، اونجا فتواش عوض شده. ببینید پس اعلام میکنن، محو سابقه میکنن. چرا؟ پس این سیره که گفتن غلط. اعاده و قضا اون مسئله ایه که حالا موردش رو بگردیم. وقتی که اومدن گفتن فتوا عوض شد، قائل به اجزا شدن یا نشدن؟ اون مسئله جدیدی باید بپرسید ازشون، ببینید اینو قائل شدن یا نشدن. اینی که اجماع کرده بود، اجماع اقامه کرده بودن بر این که همشون قائل به اجزا، هم غلط در اومد، چون فهمیدیم که یه عده قائل به اجزا نبودن، مسلم دیدیم که یه عده قائل به اجزا نبودن. پس نمیتونیم بگیم که همشون قائل به اجزا. این فرمایش آقای یوسفی میفهمن این برگشته به همون اجماعه. اما الان تو تحقق سیره فقها، ادعای سیره فقها رو اینجور اومدن مطرح کردن که فتوای قبلی شما محو نمی‌کردن، فتوای جدید رو اعلام نمی‌کردن. این حرف به نظر غلطه. نه خیر، می‌کردن. الانم می‌کنن این کار رو، فتوا که عوض بشه اعلام می‌کنن. نه که فتواش عوض بشه که ولش کنن. قبلا این فتوا رو دادیم بر اساس دلیل دادیم. هم چیزی خیلی خیلی بعیده. خیلی بعیده این حرف. مثلا از ظاهر این حرفه میزنیم که نام بله مثلا میگردن فوری میان مینویسن میزنن آقا فتواش بی مثلا عوض شد، فوری میان مینویسن میزنن. چقدر مثلا گاهی آدم چیز میکنه، آقا مثلا مرجعی بعضی فتاویش عوض شده، فوری آدم هم داره مینویسه جمع میکنه میده دست دیگران که اینا متوجه بشن. اینجوری نیست. حتی بعضا کتب سابقی که مشتمل بر فتوای قدیم بوده میگن پخشش نکنید، بدون غلط نامه پخشش نکنید. بعضا وقتی میگن تعدادش زیاد شد، حتی کتاب رو من مورد سراغ دارم، گفتن کتاب منتشر نکنید دیگه، دست مردم ندید. آقا غلط نامه بذارید، اما غلط نامه که زیاد میشده گفتن اصلا کتاب رو ندید دست مردم، گفتن رحم دارن میخونن غلط نامه‌شو نمیبینه، بعد یه دفعه اشتباه اول میکنن. سر یه چند تا فتوا، یعنی تا این حد حساسیت داشتن. علاز ظاهر این سیره خیلی فیه مافیه. دلیل هشتم، دلیل هشتم استدلال به سهولت شریعت. گفتن آقا قول به عدم اجزا منافیه با سهولت شریعت داره. اگر این بوده باشه جوابش یک کلمه، اگر این بوده باشه یک کسی که یه اشتباهی در عمل به فتاوی انجام میده، بعد میگه آقا نمازهای کل عمرتو بعد قضا بکنی، این آقا خلاف سهولت شریعت میشه. اینم سهل نیست براش. چطور اونجا هیچ فقیهی شما پیدا نمیکنه که بگه آقا اسباب سهولت شریعت نمازاتو قضا نکن، یا من یه عمر اشتباهی که وضو میگرفتم نماز میخوندم. همه فقها اتفاق دارن بر این که این آقایی که اشتباه وضو میگرفته بود، زیاد هست مواردش، میگن آقا قضا بکن. گاهی وقتا به یکی دو سال میشه بنده خدای ایشون میگفتن که من وقتی که میرفتم اقتدا میکردم تو نماز جماعت، دیر که میرسیدم قبل اینکه این شخص بره تو رکوع، من گفتم الله اکبر، بعد میرفتم تو رکوع. ها گفتن تمام نمازهایی که اینجوری خوندی باید قضا کنیم. این تمامش میگن قضا باید بکنیم. گاهی وقتا نمازهای عمرشو، وضوش اشتباه گرفته بوده، غسلش اشتباه میکرده، غسل و ترتیب سرگردن و با بدن رو اشتباه میکرده، میگن تمام نمازهای عمر رو قضا بکن. فتوا میدن، اختلاف هم نیست توشون. آه پس بنابراین اگر سهولت شریعت بود، تو اونجا هم باید این حرف رو میزدن. سهولت شریعت چرا اونجا نمیزنن اینجا میگن؟ نمیشه به سهولت شریعت استناد کرد. سهولت شریعت موجب عدم قضاء مفاتت و من در تکالیف نیست. بریم سراغ دلیل نهم. دلیل نهم از آقای بروجردیه که گفتن آقا امارات مثل اصول حاکم بر ادله اجتهاده و لسان ادله حجیت. امارات همون لسان ادله حجیت اصوله. ببینید ایشون یه فرقی گذاشتن بین خود مفاد دلیل اماره و لسان دلیل حجیتش. میگن شما فقط مفاد دلیل اماره رو نگاه نکن، فقط مفاد روایت رو نگاه نکن، مفاد دلیل حجیت این روایت رو نگاه کن، یعنی همون ادله حجیت خبر واحد. مفاد بیانه رو نگاه نکن که بیانه میگه آقا این پول مال شماست، میگن اینو نگاه نکن، دلیل و حجیت بیینه چی داره میگه. میگن یه پله برو عقب‌تر، مفاد بیینه رو نگاه نکنید، نگاه کنید به مفاد دلیل و حجیت بیینه. مفاد خبر واحد رو، مفاد این روایت رو نگاه نکن، مفاد ادله حجیت خبر واحد رو نگاه کن. میفرمان فرق است بین تون بیان ذالک و فرق است بین اون چه که اماره میاد به شما میرسونه، تعدی انه الاماره و تحکی حکایت ازش میکنه، یعنی معنای خبر، مفاد خبر، مفاد اون روایت، و بین اون چی که استفاده میشه از دلیل حجیتش. مثلا بیینه وقتی بر تحالت شیئی قائم شد، این بیینه حاکی از واقعه، داره میگه فلان چیز نجسه، فلان چیز پاکه، شرع اون حجت قرار داده. اما حکم ظاهری در اینجا اون چه که بیینه اومده گفته، که گفته اینجا پاکه یا اینجا نجسه نیست، پس حکم ظاهری چیه؟ ببینید میگه بله، حکم ظاهری عبارتون ان حکم شارع به وجوب العمل علی طبق این بیینه و ترتیب آثار واقع بر معدای بیینه. میگه حکم ظاهری طهارت نیست، حکم ظاهری این است که شما باید بر مفاد این بیینه عمل کنی، بر مفاد این بیینه عمل کنی که طهارته، و آثار واقع برش بار کنی. میگه این حکم ظاهری، مراد از حکم ظاهری اون یکی از دلیل حجیت استفاده شده، نه خود مفاد بیینه. و ایشون بعد تعبیر میکنن که ظاهر و مادل علا حاضل حکم، ظاهر اون چی که دلالت بر این حکم میکنه، قناعت شارع است در امتثال امر صلات مثلا به اتیانها فیما قامت البینت و علا طهارتی. شارع اکتفا کرده که هر جا که بین قامه بر طهارت شد همینو بهش اکتفا بکن، و لازمش چیه؟ لازمش اینه که طهارت واقعی از شدیت ساقط شد و شد شد. این نسبت به بیینه. نسبت به خبر چی میگه؟ نسبت به خبر واحد و روایات میگه کذالک اذا دل خبر زراره، بر چی؟ بر عدم وجوب سوره. این قول زراره حاکی از واقع، شارع این حجت قرار داده، اما حکم ظاهری چیه؟ ببینید تو عبارت لکن الحکم الظاهری لیس عبارتا عن مقول زراره، گفته زراره حکم ظاهری نیست، پس حکم ظاهری چیه؟ بل هو عبارتون ان مفاد ادلت و حجیت الخبر، که چی بوده باشه؟ اعنی حکم الشارع ولو امضاءن، امضاءن که میگه از باب این که دلیل حجیت خبر سیر و غلایه بوده باشه، حکم الشارع ولو امضاءن به وجوب ترتیب الاثار علی ما اخبر به ثقه. آقا بر طبق این خبر ثقه شما آثار رو بار کن، این حکم ظاهریه. تا حالا ما حکم ظاهری چیز دیگه شنیده بودیم؟ آقای بروجی دارن چیز دیگه میگن به ما. ما تا حالا حکم ظاهری شنیده بودیم که خبر واحد داره میگه که طهارت ظاهری حکم ظاهری است. ایشون میگن نه، این که حکم ظاهری نیستش، که باید عمل کنی به مفاد این بیانیه، این میشه حکم ظاهری. این خیلی تو ذهن ما مستبعده، اما خب دیگه ایشون با تمام بزرگوارشون اینو فرمودن. بعد میفهمن فلو ان حل قول و صدق العادل مثلا به عدد الموضوعات، حالا این صدق العادل خبر نیست دار. مثلا ظاهرا یه تعبیریه دیگه، عادل رو تصدیق کن، مثلا فرض کن دلیل حجت خبر واحد این باشه، صدق العادل به تعداد موضوعاتش 500 تا عادلن، هر کدومو تصدیق کن، معناش این میشه کان معنا فی ما قام خبرون علا عدم وجوب سوره، معناش این میشه یا ایها المکلف الذي سرت بسدد امتثال الامر الصلاتي، ای مکلفی که میخوای امر صلاتی امتثال کنی، بنا بگذار ابن علا عدم وجوب سوره، بنا بگذار بر عدم وجوب سوره. ببینید حکم ظاهری بنا بگذار بر عدم وجوب سوره است، نه خود عدم وجوب سوره، تو بنا بگذار بر عدم وجوب سوره، یعنی دارن میگن تو بنا بگذار، این حکم ظاهریه. خیلی مستبعد اینو بشه، یعنی بنا گذاشتن شما میشه حکم ظاهری. ظاهرا تو جوابش گفته میشه که این قناعت شارع به طهارت عنوانیه در ظرف شک در طهارت واقعی از جهت طریقیت بیانه به طرف واقعی، و این خلاصه این غیر این مسئله از شارع توی مثلا باب اصول میومد میگفتش که انهو طاهرون، تعبیر تو باب اصول این بود، مثلا قاعده طهارت داشتیم میگفت این طاهر است، میگفت این طاهر است، حکم ظاهری انه طاهرونه، تو باب اصول اینو میگفت، اما تو باب امارات ما طریق قرار دادیم این رو، شارع هم گفته این حجته، وقتی حجته یعنی حکم الله اینه. مراد از حکم الله بنابگذار بر این که این طاهره نیست، این طاهره. بناگذاشتن که جز حکم الله که نیستش که، بناگذاشتن که حکم نیست. آقا یه اشتباهی صورت گرفته، بینم از این اشتباه. بناگذاشتن شما حکم نیست، اونی که حکمه چیه؟ حکم، حکم احکام تکلیفی، احکام وضعی، طهارت، این میشه حکم. طهارت وجوب، حرمت، نه بنابگذار بر وجوب یا عدم وجوب سوره. بنا گذاشتن شما که حکم نیست،
وجوب بنا گذاشتن میشه دیگه.
بله،
وجوب بنا گذاشتن حکم میشه.
ایشون گفتن تو بنا بگذار، وجوب بنا گذاشتن هم نداره. ابن بنا بگذار بر عدم وجوب سیره، حرف ایشون رو دارم میگم.
دلیل حجیت،
بله،
نه خود مفاد اون
دلیل، بله، مفاد دلیل
حجیت. دلیل حجیت واقعا ظهورش هم
دلیل حجت. وقتی که یه چیزی اومدن حجت قرار دادن، میگن شما، اونم تازه بنابر مبنای طریقیت. آخه بنابر مبنای طریقیت داریم حرف میزنیم، بنابر مبنای طریقیت یعنی اینا راه واقعا. شاره وقتی این طریق حجت کرد معناش چیه؟ معناش اینه که این حکم الله داره به شما نشون میده، واقع رو داره به شما نشون میده. واقعا اینه که سوره واجب نیست، مفادش این، نه اینکه بنا بگذار بر اینکه سوره واجب نیست. حالا تازه کلمه وجوب هم نگفتن، اون یه چیز دیگه است که باز من ببینید حرفشونه. بنا بگذار، آقا بنا گذاشتن من جز احکام شرعیه نیست، فعلا حکم مال عالم اعتبار. خلط خیلی بزرگه، احکام ظاهرا مال چیه؟ عالم اعتبار. طهارت جز احکامه، بنا بگذار جز احکام نیست. اینا رو نمیشن اسمشو نمیذارن احکام شرعیه. شارم وقتی امر کنه میگیم ازش استفاده وجوب میشه، خود بنا بگذار که حکم نیستش که، خود بنا بگذار که حکم نیست. آقا وقتی شما اوامر رو میخوندی میدیدی شاره میگه اضرب، نمیگفتی این اضرب حکمه، میومدید میگفتید ازش حکم شرعی استفاده میشه، وجوبه ازش استفاده میشه، او حکم بود. وجوب ضرب، سل، وجوب صلات، اون وجوبه حکم شرعیه. سل رو که نمیگفتی حکم شرعی، حکم ظاهریه. این حرف رو قاعده نیست، خلاصه ظاهرا یه اشتباهه بزرگی.
اونم اینکه باید در شروط واقعی اون موقع چی میگن ایشون؟ در شروط واقعی که بلفظ بیانه گفته شما طهارت دارید، برای نماز، نه طهارت لباس و اینها که بعدا محبوبه.
بله،
در طهارت ماهیه یا وضوع.
بله،
شما با ادله با بیانه اومدید، با آبی وضوع گرفتید، گفته بودن پاکه، بعد اینکه شبه که این ادله رو گفته بودن بیانه و این آب نجس بود، شما با آب نجس وضو گرفتید.
بله،
این بطلان وضو نجس رو بعدا همه این ادله طهارت واقعی است. باید بگم اگر بخواد بگن مجزیه، تاییدش بود اینو.
بله، حالا اصلا من مبنای کار به این دارم که اصلا حکم ظاهری اصلا یه جور دیگه تفسیر شده، ظاهرا غلط تفسیر شده. این آخرین دلیل بر مسئله عدم اجزا، یه بحثی هم دارم اجزا بکنیم اینو ختمش بکنیم. صلی الله علیه و محمد.